بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 260، سطر 18، استاد مروی، جلسه 164، مورخه 11/11/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قلوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، الثاني تبر البايع عن العيوب إجماعا في الجملة، على الظاهر المسرح به في محكي الخلاف والغنية، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع. عرض شد که در 8 مورد است با این که متاع عیبی در او وجود دارد، ولیکن مشتری نه حق عرش گرفتن دارد و نه حق رد جنس رو بباید، بلکه باید متاع رو به همین شکل خودش قبول کن. مورد اول رو دیروز اشاره کردیم. مورد دوم این است که آقای بایع در ضمن عقد از عیوب این متاع براءت ذمه‌اش رو اظهار کند، یعنی در ضمن عقد اعلام کند که من این متاع رو می فروشم به عیوب این متاع هم کاری ندارد. اگه عیبی در این متاع هست به من ارتباطی ندارد. مشتری هم با همین وضعیت قبول رو انشا می کند و جنس رو می خرد. و بنابراین اگر بعدن معلوم شد این متاع یه عیبی داشته است، مشتری نه حق رد داره و نه حق عرش گرفتن. در ذیل این قسم و این مورد 5 نکته رو شیخ انصاری ذکر میکنه. نکته اول این است که به چه دلیل در این قسم مشتری حق رد و حق عرش ندارد. چهار دلیل بر این مدعا شیخ انصاری اقامه می کند. دلیل اول، تمسک به اجماع است. دلیل دوم، از مرحوم علامه است در کتاب تذکره. بیان دلیل این است که مرحوم علامه می‌فرماید در وقتی که سلام مشتری عالم به عیب نمی باشد و بایه هم اعلام براءت از عیوب نمی کند، عقد مطلق است. اینجا اصالت و سلام می گوید این متاع باید سالم باشه، لذا اگر عیبی داشت این متاع مشتری به بایع مراجعه میکنه، یا رد میکنه یا عرش. ولی اگر خود بایع در ضمن عقد ذمه‌اش رو از عیوب بری کرد، صریحاً اعلام کرد که اگر این جنس معیوب بود به من ارتباطی ندارد، خب در این صورت عقد مطلق نیست. ما اصالت و سلامه دیگه نداریم، لذا مشتری حق رجوع به بایع رو ندار. دلیل سوم، تمسک به مفهوم جمله است در صحیحه زراره که امام علیه السلام در اون روایت فرمودند اگر متاع عیب و عوار داشته باشه ولم یتبر منه البایع، اغلب معنا بایع هم اعلام براءت از عیوب نکرده است، در این صورت فله الخیار، مشتری خیار. مفهوم این جمله این است که پس اگر متاع عیبی داشت ولی بایه از اول اعلام براءت کرده بود، فلیس للمشتری الخیار، مشتری حق الخیار نخواهد داشت. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم روایتی است از جعفر ابن عیسی از امام هادی علیه السلام که این روایت به تفصیل در درس‌های آینده متنش خواهد آمد. مضمون مستفاده از این روایت این است که از کلماتی که امام در جواب نامه جعفر ابن عیسی می نویسند استفاده می شود که اگر دلال و واسطه اعلام براءت از عیوب کرد، گفت این جنس رو می فروشیم به عیبش هم کاری نداریم، اگه مشتری در این حال جنس رو خرید بعد اعلام کرد این جنس معیوب است، حق خیار ندارد. پس نتیجه این شد به چهار دلیل اثبات شد که اگر در ضمن عقد بایه اعلام براءت از عیب‌ها نمود، با این حال مشتری جنس رو خرید، حق خیار عیب نخواهد داشت. حالا ممکنه در ذیلی بعد در یکی از نکات اشاره کنیم، ببینیم اینجا تناقض پیش میاد. او در بحث خیار رؤیت بود، حالا اینجا اشاره میشه. اجازه بدید نکته دوم و سوم یک کمی مطلب روشن‌تر بشه. نکته دوم این است که آیا در وقت براءت از عیوب باید تک تک عیبها رو به تفصیل ذکر کنه و اعلام براءت داشته باشه؟ مثلا تصریح کنن که این ماشینی رو که می فروشن اگه موتورش روغن سوزی داشت به من ارتباطی ندار، اگه بدنش صافکاری نیاز داشت به من ارتباطی ندار، اگه برق ماشین خراب بود به من ارتباطی نداره،
آیات عیوب باید به تفصیل ذکر شود یا اگر بالاجمال و به طور کلی باید اعلام کند که من ماشین رو می فروشم و به عیوبش کاری ندارم؟ آیا با گفته اجمالی خیار عیب ساقط می شود؟ برخی از علما فرمودن تبری از عیوب باید به تفصیل باشه و تبری اجمالی فایده نداره، ولی شیخ انصاری می فرمایند نظر ما و نظر مشهور علما این است که تبری از عیوب ولو بالاجمال و به طور کلی خیار عیب رو ساقط میکنه. دلیل ما اطلاق ادله می باشد. در صحیحه زراره یا در روایت جعفر ابن عیسی ذکر نشده است که تبری به تفصیل حق رد و عرش رو ساقط میکنه. در ادله گفته شده تبری بایه از عیوب حق رد رو ساقط میکنه. حالا دیگه تبری مطلقه بالاجمال باشه یا بالتفصیل. اینم نکته دوم. حالا عبارت بخونیم تا بعد برسیم به نکته سوم. سرایت که معنا نداره، قدر متیقنم در الفاظ ما به اطلاق تمسک میکنیم نه به قدر متیقن، مگر قرینه ای باشه. تمسک به قدر متیقن بر خلاف ظاهره، اگر مگر قرینه خاصه باشه یا انصراف باشه به اکمل الافراد. انصراف هم باز قرینه میخواد، وقتی قرینه نباشه تمسک جای تمسک به اطلاقه. مثلا مولا فرموده اکرم العلماء، هیچ قرینه ایم نداریم بگیم آقا در بین علما، علمای به علم فقه اکمل الافراد هست، لذا ما این لفظ علما رو انصراف بدیم تعبیر شما، یا بگیم قدر متیقن از این علما فقها هستن پس این اکمل علما شامل علمای دیگه نمیشون. برخلاف اطلاق، اصالت الاطلاق در ظواهر کلمات حاکمه، مگر این که واقعا قرینه‌ای باشد بر اراده قدر متیقن یا قرینه‌ای بر انصراف باشه، که مثلا مرحوم آخون قدر متیقن در مقام تخاطب رو یکی از قرائن میدونن، میگن اگه قبلا گفتگو راجع به فقها بوده بین مولا و عبد، فقیه مزیتش اینه، خصوصیتش اینه، فقها این فضائل دارن، بعد مولا گفت اکرم العلماء، اینجا اطلاق انصراف به اون قدر متیقن در مقام تخاطب پیدا میکنه. ولی در روایات قدر متیقن در مقام تخاطب نیست. امام میفرماید ایما عبد اشترا شیئا به عیب او عوار ولم یبین ولم یتبرع من فله الخیار، ولم یتبرع من مفهومش اینه اذا تبرع من فلیس له الخیار، تبرع مطلقه به تفصیل یا به اجماع. حالا این دیگه بعضی از محشینم گفتن، این در حقیقت شما باید بالعنایه و بالمجاز بگیرید، معناش همینه که خیار عیبی در حقیقت وجود نمیگیرد و الا سقوط فرع بر ثبوته، اینجا ثبوتی نیست. بعضی دیگر هم گفتن یه حرف رو ممکنه قبول کنیم، مرادشون اینه که خلاصه آقای مشتری حق رد و حق عرش ندارد در بعضی از این هشت قسم، در بعضی ها ثبوت بعد از سقوط بعد از ثبوت هست، حالا خواهد آمد، ولی در این دو قسمی که خوندیم نه، اصلا سقوطی نیست، یعنی سقوطی نیست که سقوطی باشه، مقصود اینه که اصلا مشتری خیار عیب نداره دیگه، چنانچه ما در توضیحات گفتیم. از ثانی تبر البایع عن العیوب، مورد دوم که مشتری میبینه جنس عیب داره ولی نه حق رد داره نه حق عرش داره، خیار عیب ساقطه. مورد تبری بایع است از عیوب، اونجا که بایع در ضمن عقد از عیوب تبری بجوید، این جنس رو به شما میفروشم، به عیباشم کاری ندارم، یا براءت ذمه‌ام رو اعلام میکنم از عیبهایی که در این جنس وجود داره. خب به چه دلیل؟ اجماعاً فی الجمله اجماع داریم، البته اشاره به برخی از موارد خلاف وجود داره، علی الظاهر المصرح به اجماع داریم، علی الظاهری که تصریح شده به این اجماع در محکه خلاف و غنیه، میخوام بگن اجماع اجماع منقول، اجماع محصل نیست، و نسبه فی التذکره الى علمائنا اجمع، نسبت داده این قول علامه در تذکره به علمای شیعه اجمع. والاصل فی الحکم، گفتیم پنج نکته اینجا ذکر میشه. نکته اول، به چه دلیل اگه بایع تبری از عیوب کرد دیگه مشتری حق رد و حق عرش نداره، خیار عیب نداره. اصل و دلیل در این حکم، بارها گفتیم اصل به معنای دلیل هم میاد، اصل و دلیل در این حکم قبل الاجماع، پس یکی اجماعه، قبل از اجماع که یک دلیل شد، مضافاً الی ما فی التذکره و بل اضافه به دلیلی که علامه در تذکره ذکر کرده، که اینم میشه دلیل دوم، که حالا دلیل علامه در تذکره چیه؟ من ان الخیار انما یثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامه، خیار عیب همانا ثابت است به خاطر این که مطلق العقد اقتضای سلامت میکنه، وقتی بایع چیزی نگفته، مشتری هم چیزی نگفته، گفته این بخاری رو به شما میفروشم، اصالت السلامه در باب خیار رؤیت توضیحات چه گفتیم، اصالت السلامه اقتضا میکند که این بخاری عیبی نداشته باشه. خب بنابراین اگر این بخاری معیوب بود، مشتری میتونه به بایع مراجعه کنه، بگه عقد مطلق بود، اصالت السلامه میگفت سالمه، این جنس عیب داره، من میخوام بهت مراجعه کنم، رد کنم یا عرش بگیرم. اما فاذا صرح البایع بالبراءه، وقتی خود بایع در ضمن عقد تصریح به براءت میکنه، میگه این بخاری رو میفروشم، به عیباشم کاری ندارم، فقط ارتفع، پس اون عرض کنم که سلامت مرتفع شده، یا فرق نمی کنه بگید اطلاق عقد مرتفع شده، دیگه عقد اطلاقی ندارد، تا شما تمسک به اطلاق کنید، بگید اصالت و سلامه اقتضا می کند که این جن سالم باشه، حالا معیب بوده نه خیر، باید اول براءت از عیوب رو اعلام کرد. حالا اصل و دلیل در حکم قبل از اجماع، مضافاً به دلیلی که در تذکره نقل شده، دلیل سوم صحیحت و زرار المتقدمه، تمسک به صحیحه زراره است که قبلا گذشت. به کدوم فراز از صحیحه زراره و چگونه از خارج توضیح دادیم، به جمله ولم یتبرع منه، اونم به مفهومش، مفهوم این جمله امام فرمودن اگر در شیء عیب و عوار باشه، ولم یبین ولم یتبرع من فله الخیار، به این مفهوم ولم یتبرع من اینجا تمسک می شود، که اگر بایع اعلام براءت از عیب نکرده بود مشتری خیار داره. مفهومش اینه اذا کان به شیء عوار و تبرع البایع من فلیس للمشتری الخیار، اگه بایع تبری کرد مشتری خیار عیب نخواهد داشت. وقت اشاره کردیم که صاحب جواهرم به مفهوم صحیحه زراره تمسک میکنه، مرحوم شیخ در اون فراد در اون مورد اول فرمودن و فیه نظر، اینجا خودشون به سیه زراره تمسک میکنن، اینجا هم تمسک به مفهومه. چطور میشه اونجا چگونه است که به صاحب جواهر اشکال میکنن که میگن تمسک به مفهوم صحیحه زراره درست نیست، اینجا خودشون تمسک به مفهوم صحیحه زراره میکنن. این وجه جمع بین این دو چطوره گفتیم، انشالله شما به حواشی مراجعه میکنید، انشالله مراجعه کردید، حتما نکته این دستتون هست، حالا بعد از دست ما میگید تا ما استفاده کنیم. دلیل چهارم و مکاتبت جعفر ابن عیسی العاطیه، مکاتبه جعفر ابن عیسی که نسبت به روایت سندن دلالتن ما حرفایی داریم که وقتی مرحوم شیخ روایت متن روایت رو مطرح کردن اونجا ممکنه اشاره بکنیم. مکاتبه جعفر ابن عیسی از امام هادی سوال میکنه، سوالاتی در ضمن از مکاتبه اینجوری استفاده میشود که اگر دلال وقتی جنس رو میخواست بفروشه اعلام براءت کرد از عیوب، مشتری خرید بعد که میخره جنس رو پشیمان میشه، میاد میگه آقا این جنس عیب داره، میگن بابا اعلام براءت شد، میگه خب من نشنیدم، امام میفرمان نه این قولش قبول نمیشود، فله الثمن، باید پول رو به آقا بده و این جنس رو تحویل بگیره. معلوم میشه اگر اعلام براءت از عیوب بشود دیگه مشتری نه حق رد داره نه حق عرش داره، که این مکاتبه در جای خودش خواهد آمد. نکته دوم و مقتضا اطلاق هما، مقتضای اطلاق صحیحه زراره و مکاتبه جعفر ابن عیسی کمعقد الاجماع المحکی، مثل مورد اجماعی که حکایت شده از علما که مورد اجماع مطلق عیوب هست، مطلق تبریز چه به اجماع چه به تفصیل، مقتضای اطلاق این دو روایت هم عدم الفرق بین تبری تفصیلا و اجمالا، فرقی نمی کند آقای باید تبری از عیوب کند تفصیلا تک تک عیبهای ماشین رو بگه و اعلام براءت کنه، یا تبری بل اجمال باشد بگوید هر عیبی در این ماشین باشه من نسبت به این عیب هیچ مسئولیتی ندارم. ولا بین العیوب ظاهره، فرقی نیست بین عیوب ظاهری و عیوب باطنی. اگر تبری از عیب کرد معلوم شد، عرض کنم که این ماشین یه عرض کنم که صفت ظاهریش از بین رفته، یا این عبد یه صفت باطنیش از بین رفته، مثلا کاتب نبوده فرضاً، مشتری خیال میکرده کاتب بوده، فرق نمیکنه، عیب ظاهری و باطنی تفاوت نمیکنه. چرا؟ لاشتراک الکل فی عدم المقتضی للخیار مع البراءه، چون کل این موارد در عدم مقتضی برای خیار با براءت بایه مشترکن. وقتی بایه اعلام براءت از عیوب کرد، چه براءت تفصیلی باشه چه براءت اجمالی باشه چه عیب ظاهری باشه چه عیب باطنی باشد، مقتضی برای خیار با براءت آقای بایه وجود نخواهد داشت. خلافاً للمحکی فی السرائر، در حالتی که در این مسئله خلاف حاصل است برای اون چی که حکایت شده در سرائر ان بعض از حابنا از بعضی از علما نقل کرده، من عدم کفایت تبری اجمالا، فرموده بعضی از علمای شیعه گفتن تبری اجمالی کافی نیست، باید تک تک عیوب رو باید ذکر کنه و ازش تبری بجوید. و عن المختلف نسبه الى الاسکافی، به مرحوم اسکافی علامه در مختلف نسبت داده، و ینسب الى صریح آخر کلام القاضی، نسبت داده می شود به صریح پایانی کلام قاضی ابن براد، المحکی فی المختلف، که اون پایان کلامیشون در کتاب مختلف نقل شده. من المحکی عن کامل القاضی، با این که اون چه که حکایت شده از کتاب کامل قاضی ابن براد موافقت المشهور، قاضی ابن براد هم با مشهور موافقه، ولی علامه در مختلف به قاضی نسبت داده که قاضی هم همین قول رو انتخاب کرده که تبری اجمالی کافی نیستش، یعنی غیر مشهور. و فی دروسه نسب المشهور الى اشهر القوله، در کتاب دروس این قولی رو که ما از مشهور نقل کردیم که تبری اجمالی هم کافی است، نسبت داده به اشهر القوله اشاره میکنه. مقدمه این است که عیبهایی رو که بایه نسبت به اونها زامن است بر دو قسم است. قسم اول بهایی است که قبل از عقد بوده است، مثلا صبح جمعه ماشین مبادله شده، مشتری پس از مبادله بلا فاصله میبیند این ماشین معیوب است، و بلا شک و شبه اینجا بایع زامه. قسم دوم آن عیوبی هست که بعد از عقد و قبل از قبض به وجود میاد، یا آن عیوبی که در زمان خیار مشتری بر این متاع وارد میشه، این عیوب رو هم آقای بایع ضامن میباشه. مثلا بنابراین اگر صبح جمعه عقد واقع شد، عصر جمعه هنوز مشتری ماشین رو تحویل نگرفته، ماشین عیبی پیدا کرد، یا در روزهای خیار شرط ماشین معیوب شد، نسبت به این عیبها هم لا محال بایع ضامن می باشه. خب این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، نکته سوم این است که مرحوم شیخ می فرمایند اگر بایع از عیوب قبل از عقد اعلام براءت کند، بلا شک و شبه دیگه ضامن نیست. اما بحث این است که آیا می تواند در حال عقد خوندن از عیوب آینده‌ام که ممکن حادث بشه و بایع ضامن باشد، از این عیوب هم بیاد اعلام براءت کنه؟ مثلا بایع با صراحت بگوید ماشین رو به شما می فروشم، اگر از الان به بعد قبل از قبل و در زمان خیار مشتری عیبی در این ماشین حادث شد، مشتری حق خیار نداشته باشه. و به عبارت اخرى آیا اعلام براءت از عیوب جدید که بعداً ممکنه به وجود بیاد معتبر است و حق خیار مشتری رو ساقط میکنه یا نه؟ علامه در تذکره فرموده است که البته نظر مرحوم شیخ هم همین است، فرموده است که این اعلام براءت از عیوب متجدد صحیح است و نافذ است به خاطر تمسک به عموم روایت المؤمنون عند شروطه. مؤمن شرطش نافذ است چه نسبت به گذشته و عیب موجود و چه نسبت به آینده. بعد علامه در تذکره بعد از این استدلال یه اشکالی رو مطرح کرده است. خلاصه یه اشکال این است که علامه فرموده است این عیوبی که ممکن است در آینده در این متاع وارد شود، این عیوب تا زمان عقد وجود نگرفتن، عیبی که وجود نگرفته و ذمه بای به اون عیب مشغول نیست، چطور بای میاد اعلام می کند براءت ذمه‌اش رو به چیزی که ذمه بایه مشغول به او نمی باشه؟ و به عبارت اخرى خلاصه اشکال این است که این اعلام براءت اسقاط چیزی است که هنوز ثابت نشده و اسقاط ما لم یجب محال است. خود مرحوم علامه از این اشکال پاسخ داده است. پاسخ این است که فرموده است ما به عیبی که بعدن حادث می شود کاری نداریم، آنچه مهم است خیار عیب است. خیار عیب با عقد ثابت می شود به مجرد عقد خوندن مشتری حق خیار عیب پیدا می کنه، بایه این حق مشتری رو که ثابت شده در ضمن عقد ساقط میکنه. لذا با یه چیزی رو اسقاط کرده است که به گردنش ثابت بوده است. این کلام مرحوم علامه. شیخ انصاری این پاسخ علامه رو از این اشکال نمیپذیرند. میفرمایند خیار یه سببی دارد و اون سبب وجود عیب است. تا عیبی نیامده است حقی برای مشتری ثابت نیست. وقتی حق ثابت نبود چیزی نیست که بایه او را اسقاط کند یا اعلام براعت کنه. لذا خود علامه در باب خیار رؤیت نظرش این است که خیار رؤیت پس از رؤیت مشتری جنس رو. لذا فرموده اگر قبل از رؤیت جنس با یه خیار رؤیت رو ساقط کنه فایده نداره ولو بعد از عقد، به خاطر این که هنوز حقی به عنوان خیار رؤیت برای مشتری ثابت نشده. وقتی این حق ثابت نشده بایع میخواد چه چیز رو اسقاط کنه؟ خب این محذور در مسئله ما وجود داره. تا وقتی که عیب جدید حادث نشده آقای مشتری حقی نداره که بایه اون حق رو ساقط کنه یا از اون حق اعلام براءت ذمه بنماید. پس این جواب علامه از این اشکال صحیح نیست. حالا یه چند خط عبارت مونده، بعدم مرحوم شیخ از این اشکال جواب نمیدن، یه اشکال دیگر رو مطرح میکنن در ذمه یه مقداری هم توضیح داره. انشالله بیان اون اشکال دوم و جواب مرحوم شیخ از اون اشکال رو تا بعد ببینیم از این اشکالی که علامه مطرح کرده مرحوم شیخ جواب داده یا نه، توضیحاتش برای فردا انشالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Gracias.